سلام و صبحتون بخیر خانم ها و آقایون. یه شنبه است و در ایران دومین روز از هفته و 15 روز از ماه اسفند. امیدوارم که روز خیلی خوبی رو سرشار از شادی و انرژی شروع کرده باشید. من عسگری هستم و در یک ساعت پیش رو در کنار همکارانم با شما هستیم با یک قسمت دیگه از برنامه صبحانه با خبر رادیو فردا.
سلام، من هم بنیامین صدر هستم، به شما صبح بخیر میگم. امیدوارم که خوب و خوش باشین. ازتون دعوت میکنم که بیش از هر چیز بیننده و شنونده آخرین خبرهای ایران و جهان باشید.
ترامپ میگوید اوباما دستور شنود تلفن‌هایش را داده اما سخنگوی اوباما تکذیب کرد.
احمد خاتمی از وجود کمیته محرمانه تعیین رهبر آینده خبر داد.
حامیان دونالد ترامپ در برخی شهرهای آمریکا دست به تظاهرات زدند.
دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا میگوید که باراک اوباما رئیس جمهوری پیشین در جریان کارزار انتخاباتی او در اواخر سال گذشته میلادی سخنانش را شنود کرده است. به گزارش رویترز آقای ترامپ روز شنبه موضوع را در پیامی توییتری اعلام کرد و این اتفاق را با ماجرای مشهور واترگیت در دهه 1970 میلادی مقایسه کرد. در مقابل کیوین لوئیس سخنگوی باراک اوباما روز شنبه در بیانیه‌ای کوتاه با تکذیب این موضوع اعلام کرد که رئیس جمهوری پیشین هرگز برای شنود مکالمه‌های دونالد ترامپ دستوری نداده است.
احمد خاتمی از روحانیون نزدیک به رهبر جمهوری اسلامی و سخنگوی هیئت رئیسه مجلس خبرگان میگوید که کمیته محرمانه تعیین رهبر آینده در مجلس خبرگان در حال بررسی افراد صاحب صلاحیت برای این جایگاه است. به گزارش ایسنا، احمد خاتمی روز شنبه در یک نشست رسانه‌ای گفت که از 20 سال پیش کمیته محرمانه در مجلس خبرگان رهبری برای انتخاب رهبر آینده جمهوری اسلامی تعیین شده است. به گفته احمد خاتمی، تنها آیت الله علی خامنه‌ای رهبر کنونی می تواند به اطلاعات این کمیته دسترسی داشته باشد. احمد خاتمی می گوید رهبر جمهوری اسلامی پیش از این به اعضای مجلس خبرگان گفته که این مجلس باید در آستین خود 10 جایگزین رهبری داشته باشد. انتخاب و عزل رهبر جمهوری اسلامی از اختیارات مجلس خبرگان است.
گروهی از حامیان دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا دیروز شنبه در ایالت‌های مختلف آمریکا و در دفاع از سیاست‌های او دست به تظاهرات زدند. به گزارش رویترز، برگزار کنندگان این تظاهرات گفتند دست کم در 28 ایالت از 50 ایالت آمریکا تظاهرات حامیان آقای ترامپ سازماندهی شده بود. رویترز گزارش داده که در واشنگتن چند صد تظاهرکننده طرفدار آقای ترامپ در نزدیکی کاخ سفید تجمع کردند و در سندیگو نیز حدود 200 طرفدار رئیس جمهوری گرد هم آمدند. در برکلی کالیفرنیا نیز حضور خیابانی حامیان رئیس جمهوری آمریکا به بروز درگیری میان موافقان و مخالفان آقای ترامپ انجامیده است. در ماه‌های گذشته و بعد از روی کار آمدن دولت جدید آمریکا، مخالفان آقای ترامپ هم در برخی شهرهای آمریکا از جمله واشنگتن دست به تظاهرات زدند.
محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری پیشین روز شنبه در بیانیه ادعای حسن روحانی مبنی بر خالی بودن خزانه ایران در زمان پایان دولت دهم را رد کرد. به گزارش خبرگزاری تسنیم، آقای احمدی نژاد در بیانیه خود آورده که صندوق توسعه ملی با 55 میلیارد دلار سرمایه و بانک مرکزی با حدود 108 میلیارد دلار ذخایر ارزی و همچنین حدود 22 میلیارد دلار طلب از محل فروش نفت تحویل دولت حسن روحانی شده است. پیش از این حسن روحانی و مسئولان ارشد دولت او مدعی شده بودند که محمود احمدی نژاد دولت را در شرایط نامساعد مالی و بدهی کلان تحویل حسن روحانی داده است.
در حالی که وزارت امور خارجه آمریکا در تازه‌ترین گزارش سالانه حقوق بشر خود از نقض حقوق بشر در ایران انتقاد کرده است. بهرام قاسمی سخنگوی وزارت امور خارجه ایران روز شنبه اعلام کرد آمریکا در موقعیتی نیست که بتواند درباره وضعیت حقوق بشر در دیگر کشورها اظهار نظر کند. در تازه ترین گزارش سالانه حقوق بشر آمریکا به محدودیت شدید برخی از آزادی‌ها از جمله آزادی بیان، تجمع، مذهب و رسانه‌ها در ایران اشاره شده است. بر اساس گزارش سالانه حقوق بشر آمریکا، محاکمه‌های غیر شفاف و غیر عادلانه، اعدام برای جرائمی که در دادرسی عادلانه مشمول چنین مجازاتی نیستند، بازداشت‌های غیرقانونی و شکنجه برخی متهمان از دیگر موارد نقض حقوق بشر در ایران است. در واکنش به انتشار این گزارش، اما سخنگوی وزارت امور خارجه ایران در بیانیه‌ای که روز شنبه منتشر شد، گزارش وزارت خارجه آمریکا را محکوم کرده و عملکرد حقوق بشری آن کشور را نیز بسیار بد توصیف کرده است.
خب، همچنان همراه برنامه صبحانه با خبر هستید. احمد خاتمی سخنگوی هیئت رئیسه مجلس خبرگان میگوید که کمیته محرمانه‌ای برای بررسی افرادی که به گفته وی صلاحیت لازم برای تعیین به عنوان رهبر آینده جمهوری اسلامی را داشته باشند تشکیل شده. برای بررسی این موضوع همراه میشیم با مجتبی واحدی، تحلیلگر و فعال سیاسی در واشنگتن که از طریق اسکایپ همراه ما هستند. سلام آقای واحدی، سوال اول این که به نظر شما چرا احمد خاتمی به عنوان یک عضو ارشد خبرگان و نزدیک به آیت الله خامنه ای بار دیگر موضوع تعیین رهبر آینده را مطرح کرده؟
به نام خدا، سلام به شما و بینندگان برنامه‌تون. این که چرا احمد خاتمی به عنوان یکی از نزدیکان آقای خامنه ای موضوع رو مطرح کرده، یه بحثی که این که چرا در این زمان مطرح شده، این که چرا به عنوان یک نزدیک رهبر تعیین کرده، از صحبت‌های خودش مشخصه. خیلی رسما دارن اعتراف میکنن، ایشون در این صحبتاش میگه 15 سال پیش آقا گفتن که شما باید 10 تا رهبر در آستینتون داشته باشید. بر اساس این جمله‌شون که میگه بر اساس نظر آقا، بر اساس همین نظر آقا کمیته تشکیل شد. یعنی خود رهبر باید تعیین کنه که اصلا جانشین داشته باشه یا نداشته باشه. طبیعیه وقتی قراره که رهبر آینده رو هم رهبر فعلی در موردش نظر بده، یکی از نزدیکانش هم باید در واقع اظهار نظر بکنه و اعتراض رسانی بکنه. اما که چرا در این موقعیت، به نظر من بحث های مربوط به تعیین رهبر آینده، به خصوص بعد از فوت آقای رفسنجانی و تردیدهایی که در مورد علت مرگ ایشون مطرح شد و یه سری افراد گفتن مرتبط هست با بیماری آقای خامنه ای و تعیین رهبر آینده، حرف و حدیث های مقدار نسبت به مثلا سالهای گذشته بیشتر شده و بعضی از اخباری هم که در مورد وضعیت سلامتی آقای خامنه ای منتشر میشه، طبیعتاً یک نوع آمادگی سازی ذهنی ایجاب میکنه. اما میخوان اینها بگن این کاملا تحت کنترل هم هست، یعنی که یک آدمی مثل آقای احمد خاتمی در واقع یک نوع ادعا بر اینه که همه چیز تحت کنترل هست و از نظر حداقل طیف حاکم نگرانی وجود نداره.
خب، احمد خاتمی گفته که خبرگان در تعیین رهبر منتظر روز مبادا نمیمونند. به نظر شما منظور آقای خاتمی از این گفته چیه؟
ببینید، همین مصاحبه سراسر تناقض. این که میگه خبرگان منتظر نمیمونند، از اون طرف میگه کمیته محرمانه تشکیل شده که من هم خبر ندارم. بعد جالبه، نکته جالبش اینجاست که میگه این کمیته 15 سال پیش تشکیل شده و فعالیتاش محرمانه است. دو بار ترکیب مجلس خبرگان توی 15 سال عوض شده. یعنی یک کمیته محرمانه وجود داره که از کارش هیچ کس خبر نداره، از اعضاش هم احتمالاً کسی خبر نداره و با تغییر ترکیب خبرگان هم تغییر درش ایجاد نمیشه. این در واقع تایید کننده ادعاهایی هست که میگن تعیین رهبر دیگه از حوزه خبرگان هم حتی خارجه، از بیرون تعیین میشه، احتمالاً خبرگان هم وظیفه امضاشو به عهده خواهد گرفت. من گمان میکنم که این مسائلی که شون داره مطرح میکنه، بیش از این که کمکی کنه بهشون برای شفاف سازی، بیشتر ابهام رو زیاد میکنه. کما که عرض میکنم از 15 سال پیش تا حالا دو بار ترکیب مجلس خبرگان تغییر کرده. این چه جور کمیته محرمانه که سر جاشه، کسی هم از کاراش خبر نداره؟ و بعد سوال مهمتر اینه که اگر قراره که منتظر روز مبادا نشن، آیا فقط باید این کمیته این رهبر آینده رو بشناسه یا کل اعضای خبرگان باید بشناسن، آمادگی ذهنی داشته باشن؟ اگر امشب آقای خامنه ای فوت کرد، فردا اعضای خبرگان موظف هم بنشینند در مورد فقط افرادی که این کمیته تعیین کرده نظر بدن، آیا نباید قبلا مطالعه کنن؟ چون نمیتونن کشوری که معطل بزنن. در بعد از فوت آقای خمینی روز بعدش بلافاصله رهبر تعیین کردن و این بار هم حتما همین کارو خواهند کرد. این اصلا مفهوم نداره که ما بگیم اعضای خبرگان، حتی اعضای خبرگان از این کاندیداهای رهبری خبر نداشته باشن. شبی که آقای خامنه‌ای فوت کرد فردا بیان بشن و بهشون میگیم 5 نفر آدم هستن که شما باید انتخاب بکنید. اینها که به نظرم بیش از این که کمک کنه ابهام زایی میکنه و نشون میده که به نظر میرسه کار از بیرون از مجلس خبرگان داره هدایت میشه. مجلس خبرگان هم یک ماشین امضا خواهد بود.
خب اصولا چه سناریوهایی برای تعیین رهبر جدید ممکنه و کدومش محتمل تره به نظر شما؟
من گمان میکنم بعضی از اسامی که مطرح میشه برای توجیه در واقع افراد دیگه است، یعنی یک نوع دیوسازی برای توجیه، برای اینکه بعضی افراد رو پری نشون بدن. مثلا وقتی آقای صادق لاریجانی یا آقای هاشمی شاهرودی مطرح میشن، اون ذهنیت عدم تابعیت ایرانشون مطرح میشه، ممکنه خیلی بگن خیلی خب حالا مشتبه خامنه‌ای بهتره که حداقل ایرانیه. گمان میکنم بعضی از اسامی بیش از اینکه موضوعیت داشته باشه برای رهبری، برای اینکه اون افراد دیگه که بیشتر مورد پسند حکومت و باند حاکم هستن اونها موجه‌تر جلوه بکنن. یا بعضی از اسامی که مثل آقای رئیسی هم مطرح میشه، من اصلا واقعا هنوز برای خودم حتی 1% جز احتمالات نیست، نمیدونم، هیچی در ایران بعید نیست، اما من گمان میکنم یه آدمی با اون چهره آقای رئیسی، به خصوص بعد از نوار آقای منتظری که چهره شما یک قاتل بسیار جنایتکار مطرح شده، وقتی اون مطرح میکنن طبیعتاً بعضی افراد خواهند گفت فلان کس پس بهتره. من فکر میکنم، عرض میکنم، اصلا خیلی نقش عمده برای خبرگان در تعیین رهبر قائل نیستم. گمان میکنم همین حرفای آقای خاتمی همین نشون میده، کمیته از بیرون این کار رو انجام میده، تعیین میکنه و روز مبادا که ایشون گفته منتظرش نیستیم، اتفاقا روز مبادا رو منتظرش هستن. اون کسی که توسط تصمیم گیران بیرون خبرگان تعیین شده مطرح خواهد شد. به نظر من تا این لحظه مطرح ترین آدمی که ممکنه در این وضعیت بخوان روش اجماع بکنن مجتبی خامنه ای هست که هم سپاه برش تسلط داره، هم ارتباطات خوبی هم خودش با سپاه داره.
مجتبی واعدی، تحلیلگر و فعال سیاسی در واشنگتن، سپاسگزارم از شما که همراه ما بودید.
موفق باشید.
خب سخنان احمد خاتمی از اعضای ارشد مجلس خبرگان همونطور که دیدید و شنیدید امروز خبرساز شده. گفتگویی داشتیم با مجتبی واحدی از واشنگتن. اما ببینیم که این سخنان آقای احمد خاتمی در مطبوعات ایران، روزنامه‌های امروز چاپ تهران چه بازتابی داشته. همکارم شهرام رفیعی‌زاده، خبرنگار ساکن کانادا، همینک از طریق اسکایپ همراه ماست تا نگاهی داشته باشیم به روزنامه‌های امروز یک شنبه. شهرام سلام.
سلام و درود بر شما و همچنین درود بر همراهان رادیو فردا. امروز دست کم دو روزنامه در ایران، روزنامه همدلی و همچنین روزنامه شرق، تیتری یکی خودشون رو اختصاص دادن به اظهارات روز گذشته آقای احمد خاتمی که به عنوان سخنگوی هیئت رئیسه مجلس خبرگان رهبری یک نشست رسانه‌ای برگزار کرده بود. روزنامه همدلی نوشته که ایشون در اظهارات خودش از بررسی مصداق‌ها برای رهبری آینده در یک کمیته محرمانه در مجلس خبرگان خبر داده و گفته که این کمیته به فعالیت خودش همچنان ادامه میده. البته روزنامه همدلی از قول آقای احمد خاتمی نوشته که این کمیته دست کم از دو دهه پیش تشکیل شده و در سالهای اخیر برخی از گزینه‌های احتمالی رهبری رو هم تعیین کرده، ولی اسامی اون محرمانه هست و ایشون گفته من خودم هم از این اسامی اطلاع ندارم. روزنامه شرق هم با تیتر کمیته محرمانی مجلس خبرگان اشاره کرده که آقای احمد خاتمی گفته که اگر رهبر فعلی جمهوری اسلامی درخواست بکنه از مجلس خبرگان، این اسامی احتمالی در اختیار ایشون قرار خواهد گرفت. یک نکته دیگری که روزنامه شرق در این گزارش، یعنی گزارش درباره تعیین جانشینان احتمالی آقای خامنه‌ای در آینده توسط مجلس خبرگان اشاره کرده، این هست که آقای مرتضی مقتدایی هم که عضو مجلس خبرگان بوده، ایشون پیشتر اعلام کرده بود که این کمیته در کمیسیون‌های اصل 5 و اصل 7 قانون اساسی در مجلس خبرگان تشکیل شده و در حال فعالیت هست و البته ایشون گفته بود ما از طریق رفت و آمد با برخی از گزینه‌های احتمالی رهبری سعی می‌کنیم که میزان ایمان و تقوای اونها رو بسنجیم.
اظهارات علی لاریجانی رئیس مجلس هم خبرساز شد. روزنامه‌های ایران و شهروند از جمله روزنامه‌هایی بودند که به این گفته‌ها پرداختند. درباره اونم بهمون میگی؟
بله، روزنامه ایران که نزدیک است به دولت امروز در تیتر یکی خودش نوشته که بعد از اون که برخی از رسانه‌های نزدیک به اصولگرایان و همچنین ائتلاف تازه تأسیس اصولگرایان برای انتخابات ریاست جمهوری به مصوبه چند روز پیش مجلس شورای اسلامی درباره تعیین سقف 24 میلیون تومانی برای حقوق مدیران انتقاداتی وارد کرده بودند، روز گذشته آقای علی لاریجانی در نطق پیش از دستور خودش در مجلس شورای اسلامی این ائتلاف رو به دروغگویی متهم کرد و گفت که کسانی که به تازگی فعالیت انتخاباتی خودشون رو آغاز کردن حق ندارن دروغهایی رو به مجلس نسبت بدن. روزنامه شهروند هم از قول آقای لاریجانی نوشته که جانماز آب نکشید و اشاره ضمنی ایشون رو به کسانی دونستی که بیشتر هم عضو مجلس شورای اسلامی بودن به نوشته روزنامه شهروند. آقای لاریجانی گفته ما میدونیم که اونها زمانی که در مجلس بودن چه حقوقها و چه دریافتیهایی از مجلس داشتن، ولی در حال حاضر نمیخوایم منتشرش کنیم. روزنامه های کیهان و جوان اما همچنان به حملات خودشون هم به مجلس و هم به دولت ادامه میدن. روزنامه کیهان نوشته که اظهارات روز گذشته آقای لاریجانی اهانت به منتقدان هست و البته این روزنامه خبر داده که مصوبه مجلس هم تغییر کرده و دیگه این سقف 24 میلیون تومانی نخواهد بود، به مصوبه قبلی برگشته. روزنامه جوان هم که نزدیک است به سپاه پاسداران، اقدام روز گذشته مجلس شورای اسلامی در تغییر مصوبه سقف حقوق مدیران رو عقب نشینی مجلس از حقوقهای نجومی توصیف کرده. همزمان روزنامه جهان سند خبر از یک دردسر تازه برای دولت داده و اون هم مصوبه است که مجلس گذرونده و بر اساس اون در سال 96 باید 9 میلیون نفر از کسانی که یارانه دریافت میکنن حذف بشه.
همین روزنامه جهان سند گزارشی داره درباره توقف اجرای حکم زندان احمد منتظری. جزئیات بیشتر در این باره چیه؟
بله، روزنامه جهان سند خبر داده که آقای احمد منتظری که پیشتر در مرداد ماه سال گذشته توسط دادگاه ویژه روحانیت در قم احضار شده بود به دلیل انتشار فایل صوتی مربوط به سخنان انتقادآمیز آیت الله حسین علی منتظری درباره اعدام‌های سال 67 چندی پیش بازداشت شد. بعد از یک روز بازداشت بنوشته این روزنامه ایشون به مرخصی اعزام شده بود. حالا روزنامه جهان سند نوشته با پایان مرخصیشون به دادگاه ویژه مراجعه کرده اما گفتن که با موافقت رهبر جمهوری اسلامی این حکم تعلیق شده. دلیلش هم دخالت آقای آیت الله موسی شبری زنجانی هست از مراجع تقلید قم که نامه نوشته بود به آقای خامنه‌ای و خواستار لغو حکم زندان آقای احمد منتظری شده.
سپاسگزارم همکارم شهرام رفیع‌زاده از کانادا.
خیلی متشکرم. مرسی.
خب نوبت میرسه به پیام‌های شما با صدای شما. سپاسگزاریم از اینکه نظراتتون رو با رادیو فردا در میون میذارید. همونطور که میدونید شماره تماس ما هست 2042-02-2112-2112. یک بار دیگه 2042-02-2112-2112.
کمتر از 80-90 روز مونده به انتخابات ریاست جمهوری، در حالی که آمریکا یک سال و نیم قبل از انتخابات کاندیداها شروع میکنن مبارزات انتخاباتی رو، برنامه هاشون رو معرفی میکنن، هیچ خبری از این نیست که بالاخره کی میخواد رئیس جمهور بشه. برنامه چیه؟ برای گرفتاری ها چه برنامه داری؟ برای بیکاری، برای گرانی، برای حل مشکلات کشور از نظر سیاسی؟ رئیس جمهور یه جنسیست برای دکور، نقش دیگه ای نداره. اگر می داشت الان باید معلوم بود کیه، می اومد حرف می زد، برنامه هاشو می گفت، مگه مردم رأی نباید بدن؟ معرفیش کنین. خب همون 3-4 نفری که خودتون میگین اونا کیان؟ ما میخوام بهشون رأی بدیم. نمیشه که صبح پاشیم بگیم از این 4 تا یه درازتر و کوتاه‌تر، این چاق‌تر و اون لاغرتر به اونا رأی بدیم.
در خبرها اومده بود که حکم زندان آقای احمد منتظری به حالت تعلیق در اومده. خیلی عجیبه، مثل که آقایون سر عقل اومدن. اما ایشون نوار صحبت پدرش رو با کمیته اعدام منتشر کرده. آقای پور محمدی شاهامد داشت گفت به کارش یعنی اعدام جوانای مملکت افتخار میکنه. ولی آقای رئیسی از ترس رسوایی به عنوان دادستان ویژه روحانیت تلاش داشت که این آقای منتظری رو به زندان بندازه که کسی از حقایق اطلاع پیدا نکنه. آقای رئیسی، حالا هم شنیدم کاندیدای ریاست جمهوری میخوای بشی. البته کار درسته، چون این مملکت حکومت قاتلانه و تو هم سردمدار قاتلان فرزندان اینها بخاکی.
آقای علی لاریجانی، این تنها اون نمایندگانی نیستند که در مجلس نشستند و جانماز آب میکشند. کل نظام شما از ابتدا تا به امروز، شما فقط جانماز آب میکشید و پرت میکنید به صورت ملت ایران، در صورتی که تمام نظامتان با کل نماز، کل قرآن و کل خدا در تضاد محض است. رنگ شما، بوی شما و تمام اعمال شما برای ملت ایران آشکار شده است.
در کانال تلگرام رادیو فردا خبرها و گزارش‌های ما را دنبال کنید. telegram.me/radiofarda.
با اعلام ساعت 7:20 نگاهی داریم به آسمان ایران در 24 ساعت آینده. بر پایه پیشبینی سازمان هواشناسی ایران، امروز در سواحل دریای مازندران تشدید بارندگی و افت دما را شاهد خواهیم بود. سامانه بارشی در نیمه شمالی کشور فعال خواهد شد که در نتیجه آسمان این بخش از ایران افزایش ابر، رعد و برق و وزش باد رو شاهد خواهد بود. در نیمه شمالی کشور در بخش‌های کوهستانی بارش برف رو خواهد داد و در همین حال در هرمزگان و سیستان و بلوچستان بارندگی پراکنده رو شاهد خواهیم بود. اما آسمان تهران نیمه ابری است و در ساعتی از روز با وزش باد همراهه. در ضمن کیفیت هوا هم برای پایتخت سالم پیش بینی شده.
صفحه رسمی رادیو فردا در اینستاگرام instagram.com/radiofarda.
خب مثل همیشه سرخط خبرها. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا میگوید که باراک اوباما رئیس جمهوری پیشین در جریان کارزار انتخاباتی او در اواخر سال گذشته دستور داده سخنانش شنود شود، هرچند که ساعتی بعد این ادعا از سوی سخنگوی آقای اوباما رد شد. احمد خاتمی از روحانیون نزدیک به رهبر جمهوری اسلامی و سخنگوی هیئت رئیسه مجلس خبرگان میگوید کمیته محرمانه تعیین رهبر آینده در مجلس خبرگان در حال بررسی افراد صاحب صلاحیت برای این جایگاه است. حامیان دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا دیروز شنبه در ایالت‌های مختلف آمریکا و در دفاع از سیاست‌های او دست به تظاهرات زدند. محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری پیشین روز شنبه در بیانیه‌ای ادعای حسن روحانی مبنی بر خالی بودن خزانه ایران در زمان پایان دولت دهم را رد کرد. در حالی که وزارت خارجه آمریکا در تازه ترین گزارش سالانه حقوق بشر خود از نقض حقوق بشر در ایران انتقاد کرد، بهرام قاسمی سخنگوی وزارت خارجه ایران هم روز شنبه اعلام کرد که آمریکا در موقعیتی نیست که بتواند درباره وضعیت حقوق بشر اظهار نظر کند. رسانه‌های دولتی سوریه میگویند نیروهای نظامی بشار اسد شماری دیگر از روستاهایی که پیش از این در اختیار گروه موسوم به حکومت اسلامی بود را به تصرف خود درآورده و در مناطق شمالی آن کشور به سوی رود فرات در حال پیشروی هستند. گزارش‌ها همچنین از سقوط یک هواپیمای جنگی سوریه در نزدیک مرز ترکیه حکایت دارند.
در بسته موسیقی امروز صبحانه با خبر، بردیا افشین از تأثیر مراسم اسکار بر آثار موسیقی میگه و اینکه چطور این مراسم اقبال مخاطبین رو به قطعات فیلم های اسکار، قطعات موسیقی در فیلم های اسکار چند برابر کرده.
از یک شنبه پیش و پس از برگزاری 89مین دوره از مراسم جوایز اسکار، در روزهای گذشته رسانه‌های عرصه هنر و سرگرمی در سراسر جهان به سنت همیشگی به این رویداد و حواشی بسیارش پرداختند. اما این تنها پیامد این رویداد سینمایی نبود که آثار موسیقایی اجرا شده در این مراسم، آثاری که عمدتاً نامزد دریافت جایزه بهترین آهنگ اصلی برای فیلم بودند، در روزهای گذشته فروششون به شکلی چند صد درصدی افزایش پیدا کرده و همینطور نرخ پخش اینترنتیشون. از جمله اونها تک آهنگ برنده این بخش، تک آهنگی با عنوان City of Stars، شهر ستارگان، از فیلم لالالند که در مراسم جوایز اسکار اون رو جان لجند، هنرمند موسیقی و هنرپیشه آمریکایی اجرا کرد. اقبال به این اثر در روزهای گذشته رشدی 300 درصدی داشته. به علاوه آهنگ Empty Chair، صندلی خالی، با اجرای استینگ، هنرمند نامدار و کهنه‌کار انگلیسی، به لطف مراسم اسکار بسیار بیشتر از قبل مورد توجه ها قرار گرفته. این آهنگ اصلی است برای مستندی با نام جیم، روایتی از زندگی جیمز فولی، خبرنگار آمریکایی که پاییز دو سال پیش به دست حکومت خودخوانده اسلامی عراق و شام به دست داعش به شکلی فجیع کشته شد. Some days I'm strong, some days I'm weak. هنرمند بسیار معروف و البته محبوب کلمبیایی شکیرا متهم شده به اقتباس هنری بدون اجازه، اون هم بر سر تک آهنگی که در سال گذشته بسیار موفق بوده، تک آهنگی با عنوان لا بیسیکلتا، دوچرخه، اثری که سال گذشته در مراسم جوایز موسیقی گرمی لاتین دو جایزه بسیار مهم، جوایز بهترین آهنگ سال و بهترین ضبط سال رو نصیب این هنرمند کرد. این اثر رو شکیرا با کارلوس ویوس اجرا کرده، خواننده، آهنگساز و هنرپیشه هموطنش که او هم در کولومبیا چهره است بسیار سرشناس. در مقاطع طولانی در سال جاری خورشیدی این اثر در کشورهای اسپانیایی زبان چون مکزیک، شیلی، کولومبیا، آرژانتین، اسپانیا و گواتمالا محبوب ترین بوده و در آمریکا هم بسیار مورد توجه ها قرار گرفته. قسمت‌هایی است از اثری با اجرای شکیرا و ویوست که گفته شده بخشی از اون شبیه اثری است از یک هنرمند اهل کوبا، خواننده و آهنگسازی که با نام هنری لیوم شناخته میشه و لیوم ادعا کرده آهنگ دوچرخه نه فقط در بخشی از ترانه به اثری از او متعلق به دو دهه پیش شباهت داره، که قسمت‌هایی از نغمه‌های اصلی دو آهنگ کاملاً به هم میمونه. هنوز از سوی شکیرا و یا سخنگویی از او به این ادعا از سوی لیوم پاسخ داده نشده، اما دادگاهی در اسپانیا نسبت به این ادعا به زودی حکم صادر خواهد کرد. با این حال ماها قبل از صدور حکم دادگاه الان فرصت داریم به قسمت‌هایی از این اثر از لیوم گوش بدیم تا قضاوت کنیم آیا تک آهنگ دوچرخه از شکیرا و ویوست به این اثر شبیه یا خیر.
بسیار خوب. خب 15 اسفند بنیامین جان، بله، یعنی حدود دو هفته مونده به نوروز، بله، و خیلی از ایرانی‌ها در سراسر دنیا دارن سفره هفت سین آماده میکنن. شما سفره هفت سین آماده میکنی؟
نه خیر.
در ایران هم آماده نمیکردی؟
در ایران چرا؟
بعد ماهی قرمز میگرفتی؟
بعضی وقت.
خب اینطور که خبرگزاری ایسنا منتشر یک خبری منتشر کرده، گزارشی منتشر کرده که علاوه بر ماهی قرمز، همونطور که در تصویرم داری میبینیم، یک گونه جانوری بومی ایران به نام سمندر لرستانی هم در
سفره هفت‌سین قرار
داره. آره، در سفره هفت‌سین برخی
این گونه جانوری احتمالاً در اون خبر خودت خوندی که گونه نادر و در آستانه انقراض هست.
آره،
تحت حفاظت هست.
دقیقاً.
و قاچاق میشه و با قیمت‌های بالا هم فروش.
نوشته که تو همین گزارش نوشته که در کره جنوبی و مثلا اروپا و آمریکا قیمتش 350 تا 850 دلاره و خود تو مثل که تو ایران هم بین 400 هزار تا 1 میلیون تومان مردم بعضیا پول میدن براش. ولی خب مسئله اینجاست که روبه انقراض همونطور که گفتی و در واقع شکارش ممنوعه. و خب حالا چیزی که کارشناسان محیط زیست از مردم خواستن اینه که نخرن، گونه رو نخرن. ماهی قرمز هم نخرن بهتره به نظر من.
ماهی قرمز سرش مناقشه است، ولی اونم برخی میگن که برای محیط زیست.
خب بخش دومه این برنامه صبحانه با خبر رسیدیم. ساعت 7:30 صبح به وقت ایران. بیننده و شنونده رادیو فردا هستید. هومن عسگری هستم، همچنان با برنامه صبحانه با خبر در خدمت شما هستم.
من هم بنیامین صدر هستم. از شما سپاسگزارم که تا این لحظه همراه ما در برنامه صبحانه با خبر رادیو فردا بودید و سلام به شمایی که از حالا به ما پیوستید. اما مهمترین عناوین خبری صبح امروز:
ترامپ میگوید اوباما دستور شنود تلفن‌هایش را داده اما سخنگوی اوباما تکذیب کرد.
احمد خاتمی از وجود کمیته محرمانه تعیین رهبر آینده خبر داد.
حامیان دونالد ترامپ در برخی شهرهای آمریکا دست به تظاهرات زدند.
دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا میگوید که باراک اوباما رئیس جمهوری پیشین در جریان کارزار انتخاباتی او در اواخر سال گذشته میلادی سخنانش را شنود کرده است. به گزارش رویترز، آقای ترامپ روز شنبه این موضوع را در پیامی توییتری اعلام کرد و این اتفاق را با ماجرای مشهور واترگیت در دهه 1970 میلادی مقایسه کرد. در مقابل، کیوین لوئیس، سخنگوی باراک اوباما، روز شنبه در بیانیه کوتاه با تکذیب این موضوع اعلام کرد که رئیس جمهوری پیشین هرگز برای شنود مکالمه‌های آقای ترامپ دستوری نداده است.
احمد خاتمی از روحانیون نزدیک به رهبر جمهوری اسلامی و سخنگوی هیئت رئیسه مجلس خبرگان میگوید کمیته محرمانه تعیین رهبر آینده در مجلس خبرگان در حال بررسی افراد صاحب صلاحیت برای این جایگاه است. به گزارش ایسنا، احمد خاتمی روز شنبه در یک نشست رسانه‌ای گفت که از 20 سال پیش کمیته محرمانه در مجلس خبرگان رهبری برای انتخاب رهبر آینده جمهوری اسلامی تعیین شده است. به گفته احمد خاتمی، تنها آیت الله علی خامنه‌ای رهبر کنونی میتواند به اطلاعات این کمیته دسترسی داشته باشد. احمد خاتمی میگوید رهبر جمهوری اسلامی پیش از این به اعضای مجلس خبرگان گفته که این مجلس باید در آستین خود 10 جایگزین رهبری داشته باشد. انتخاب و عزل رهبر جمهوری اسلامی از اختیارات مجلس خبرگان است.
گروهی از حامیان دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا دیروز شنبه در ایالت‌های مختلف آمریکا و در دفاع از سیاست‌های او دست به تظاهرات زدند. به گزارش خبرگزاری رویترز، برگزارکنندگان این تظاهرات گفتند دست کم در 28 ایالت از 50 ایالت آمریکا تظاهرات حامیان آقای ترامپ سازماندهی شده است. رویترز گزارش داده که در واشنگتن چند صد تظاهرکننده طرفدار آقای ترامپ در نزدیکی کاخ سفید تجمع کردند و در سان دیگو نیز حدود 200 طرفدار رئیس جمهوری گرد هم آمدند. در برکلی کالیفرنیا هم حضور خیابانی حامیان رئیس جمهوری آمریکا به بروز درگیری میان موافقان و مخالفان آقای ترامپ انجامید. در ماه‌های گذشته و بعد از روی کار آمدن دولت جدید آمریکا، مخالفان آقای ترامپ نیز در برخی شهرهای آمریکا از جمله واشنگتن دست به تظاهرات زدند.
محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری پیشین روز شنبه در بیانیه ادعای حسن روحانی مبنی بر خالی بودن خزانه ایران در زمان پایان دولت دهم را رد کرد. به گزارش تسنیم، آقای احمدی نژاد در بیانیه خود آورده که صندوق توسعه ملی با 55 میلیارد دلار سرمایه و بانک مرکزی با حدود 108 میلیارد دلار ذخایر ارزی و همچنین حدود 22 میلیارد دلار طلب از محل فروش نفت تحویل دولت حسن روحانی شده است. پیش از این حسن روحانی و مسئولان ارشد دولت او مدعی شده بودند که محمود احمدی نژاد دولت را در شرایط نامساعد مالی و بدهی کلان تحویل حسن روحانی داده است.
در حالی که وزارت امور خارجه آمریکا در تازه ترین گزارش سالانه حقوق بشر خود از نقض حقوق بشر در ایران انتقاد کرد، بهرام قاسمی سخنگوی وزارت خارجه ایران روز شنبه گفت آمریکا در موقعیتی نیست که بتواند درباره وضعیت حقوق بشر در دیگر کشورها اظهار نظر کند. در تازه ترین گزارش سالانه حقوق بشر آمریکا به محدودیت شدید برخی آزادی‌ها از جمله آزادی بیان، تجمع، مذهب و رسانه‌ها در ایران اشاره شده است. بر اساس گزارش سالانه حقوق بشر آمریکا، محاکمه‌های غیر شفاف و غیر عادلانه، اعدام برای جرائمی که در دادرسی عادلانه مشمول چنین مجازاتی نیستند، بازداشت‌های غیر قانونی و شکنجه برخی متهمان از دیگر موارد نقض حقوق بشر در ایران است. در واکنش به انتشار این گزارش، سخنگوی وزارت امور خارجه ایران در بیانیه‌ای که روز شنبه منتشر شد، گزارش وزارت خارجه آمریکا را محکوم کرد و عملکرد حقوق بشری این کشور را بد توصیف کرده است.
خب، همچنان همراه برنامه صبحانه با خبر هستید. احمد خاتمی، سخنگوی هیئت رئیسه مجلس خبرگان، میگوید که کمیته محرمانه‌ای برای بررسی افرادی که به گفته وی صلاحیت لازم برای تعیین به عنوان رهبر آینده جمهوری اسلامی را داشته باشند تشکیل شده. برای بررسی این موضوع همراه میشیم با مجتبی واحدی، تحلیلگر و فعال سیاسی در واشنگتن که از طریق اسکایپ همراه ما هستند. سلام آقای واحدی، سوال اول این که به نظر شما چرا احمد خاتمی به عنوان یک عضو ارشد خبرگان و نزدیک به آیت الله خامنه ای بار دیگر موضوع تعیین رهبر آینده رو مطرح کرده؟
به نام خدا، سلام به شما و بینندگان برنامه‌تون. این که چرا احمد خاتمی به عنوان یکی از نزدیکان آقای خامنه ای موضوع رو مطرح کرده، یه بحثی که این که چرا در این زمان مطرح شده، این که چرا به عنوان یک نزدیک رهبر تعیین کرده، از صحبت‌های خودش مشخصه. خیلی رسما دارن اعتراف میکنن، ایشون در این صحبتاش میگه 15 سال پیش آقا گفتن که شما باید 10 تا رهبر در آستینتون داشته باشید. بر اساس این جملهشونه که میگه بر اساس نظر آقا، بر اساس همین نظر آقا کمیته تشکیل شد. یعنی خود رهبر باید تعیین کنه که اصلا جانشین داشته باشه یا نداشته باشه. طبیعیه وقتی قراره که رهبر آینده رو هم رهبر فعلی در موردش نظر بده، یکی از نزدیکانش هم باید در واقع اظهار نظر بکنه و اعتراض رسانی بکنه. اما اینکه چرا در این موقعیت، به نظر من بحث های مربوط به تعیین رهبر آینده، به خصوص بعد از فوت آقای رفسنجانی و تردیدهایی که در مورد علت مرگ ایشون مطرح شد و یه سری افراد گفتن مرتبط هست با بیماری آقای خامنه ای و تعیین رهبر آینده، حرف و حدیث های مقدار نسبت به مثلا سالهای گذشته بیشتر شده و بعضی از اخباری هم که در مورد وضعیت سلامتی آقای خامنه ای منتشر میشه، طبیعتاً یک نوع آمادگی سازی ذهنی ایجاب میکنه. اما میخوان اینها بگن این کاملا تحت کنترل هم هست، یعنی که یک آدمی مثل آقای احمد خاتمی در واقع یک نوع ادعا برای اینکه همه چی تحت کنترل هست و از نظر حداقل طیف حاکم نگرانی وجود نداره.
خب، احمد خاتمی گفته که خبرگان در تعیین رهبر منتظر روز مبادا نمیمونند. به نظر شما منظور آقای خاتمی از این گفته چیه؟
ببینید، همین مصاحبه سراسر تناقض. این که میگه خبرگان منتظر نمیمونن، از اون طرف میگه کمیته محرمانه تشکیل شده که من هم خبر ندارم. بعد جالبه، نکته جالبش اینجاست که میگه این کمیته 15 سال پیش تشکیل شده و فعالیتاش محرمانه است. دو بار ترکیب مجلس خبرگان توی 15 سال عوض شده. یعنی یک کمیته محرمانه وجود داره که از کارش هیچ کس خبر نداره، از اعضاش هم احتمالاً کسی خبر نداره و با تغییر ترکیب خبرگان هم تغییر درش ایجاد نمیشه. این در واقع تایید کننده ادعاهایی هست که میگن تعیین رهبر دیگه از حوزه خبرگان هم حتی خارجه، از بیرون تعیین میشه و احتمالاً خبرگان هم وظیفه امضاشو به عهده خواهد گرفت. من گمان میکنم که این مسائلی که شون داره مطرح میکنه، بیش از این که کمکی کنه بهشون برای شفاف سازی، بیشتر ابهام رو زیاد میکنه. کما که عرض میکنم از 15 سال پیش تا حالا دو بار ترکیب مجلس خبرگان تغییر کرده. این چه جور کمیته محرمانه که سر جاشه کسی هم از کاراش خبر نداره. و بعد سوال مهمتر اینه که اگر قراره که منتظر روز مبادا نشن، آیا فقط باید این کمیته این رهبر آینده رو بشناسه یا کل اعضای خبرگان باید بشناسن، آمادگی ذهنی داشته باشن؟ اگر امشب آقای خامنه‌ای فوت کرد، فردا اعضای خبرگان موظفن بنشینن در مورد فقط افرادی که این کمیته تعیین کرده نظر بدن؟ آیا نباید قبلا مطالعه کنن؟ چون نمیتونن کشوری که معطل بزنن. در بعد از فوت آقای خامنه‌ای روز بعدش بلافاصله رهبر تعیین کردن و این بار هم حتما این کارو خواهند کرد. این اصلا مفهوم نداره که ما بگیم اعضای خبرگان، حتی اعضای خبرگان از این کاندیداهای رهبری خبر نداشته باشن. شبی که آقای خامنه‌ای فوت کرد، فردا بیان بشن و بهشون بگیم 5 نفر آدم هستن که شما باید انتخاب بکنید. اینها که به نظرم بیش از این که کمک کنه ابهام زایی میکنه و نشون میده که به نظر میرسه کار از بیرون از مجلس خبرگان داره هدایت میشه. مجلس خبرگان هم یک ماشین امضا خواهد بود.
خب اصولا چه سناریوهایی برای تعیین رهبر جدید ممکنه و کدومش محتمل تره به نظر شما؟
من گمان میکنم بعضی از اسامی که مطرح میشه برای توجیه در واقع افراد دیگه است، یعنی یک نوع دیوسازی برای توجیه، برای اینکه بعضی افراد رو پری نشون بدن. مثلا وقتی آقای صادق لاریجانی یا آقای هاشمی شاهرودی مطرح میشن، اون ذهنیت عدم تابعیت ایرانشون مطرح میشه، ممکنه خیلی بگن خیلی خب حالا مشتبه خامنه‌ای بهتره که حداقل ایرانیه. گمان میکنم بعضی از اسامی بیش از اینکه موضوعیت داشته باشه برای رهبری، برای اینکه اون افراد دیگه که بیشتر مورد پسند حکومت و باند حاکم هستن، اونها موجه‌تر جلوه بکنن. یا بعضی از اسامی که مثل آقای رئیسی هم مطرح میشه، من اصلا واقعا هنوز برای خودم حتی 1% جز احتمالات نیست، نمیدونم، هیچی در ایران بعید نیست، اما من گمان میکنم یه آدمی با اون چهره آقای رئیسی، به خصوص بعد از نوار آقای منتظری که چهره شما یک قاتل بسیار جنایتکار مطرح شده، وقتی اون مطرح میکنن طبیعتا بعضی افراد خواهند گفت فلان کس پس بهتره. من فکر میکنم، عرض میکنم، اصلا خیلی نقش عمده برای خبرگان در تعیین رهبر قائل نیستم. گمان میکنم همین حرفای آقای خاتمی همین روشون میده، کمیته از بیرون این کار رو انجام میده، تعیین میکنه و روز مبادا هم، روز مبادایی که ایشون گفته منتظرش نیستیم، اتفاقا روز مبادا رو منتظرش هستن. اون کسی که توسط تصمیم گیران بیرون خبرگان تعیین شده مطرح خواهد شد. به نظر من تا این لحظه مطرح ترین آدمی که ممکنه در این وضعیت بخوان روش اجماع بکنن، مجتبی خامنه‌ای هست که هم سپاه برش تسلط داره، هم ارتباطات خوبی هم خودش با سپاه داره.
مجتبی واعدی، تحلیلگر و فعال سیاسی در واشنگتن، سپاسگزارم از شما که همراه ما بودید.
موفق باشید.
خب سخنان احمد خاتمی از اعضای ارشد مجلس خبرگان همونطور که دیدید و شنیدید امروز خبرساز شده. گفتگویی داشتیم با مجتبی واحدی از واشنگتن. اما ببینیم که این سخنان آقای احمد خاتمی در مطبوعات ایران، روزنامه‌های امروز چاپ تهران چه بازتابی داشته. همکارم شهرام رفیعی‌زاده، خبرنگار ساکن کانادا، همینک از طریق اسکایپ همراه ماست تا نگاهی داشته باشیم به روزنامه‌های امروز یک شنبه. شهرام سلام.
سلام و درود بر شما و همچنین درود بر همراهان رادیو فردا. امروز دست کم دو روزنامه در ایران، روزنامه همدلی و همچنین روزنامه شرق، تیتری یکی خودشون رو اختصاص دادن به اظهارات روز گذشته آقای احمد خاتمی که به عنوان سخنگوی هیئت رئیسه مجلس خبرگان رهبری یک نشست رسانه‌ای برگزار کرده بود. روزنامه همدلی نوشته که ایشون در اظهارات خودش از بررسی مصداق‌ها برای رهبری آینده در یک کمیته محرمانه در مجلس خبرگان خبر داده و گفته که این کمیته به فعالیت خودش همچنان ادامه میده. البته روزنامه همدلی از قول آقای احمد خاتمی نوشته که این کمیته دست کم از دو دهه پیش تشکیل شده و در سالهای اخیر برخی از گزینه‌های احتمالی رهبری رو هم تعیین کرده، ولی اسامی اون محرمانه هست و ایشون گفته من خودم هم از این اسامی اطلاع ندارم. روزنامه شرق هم با تیتر کمیته محرمانه مجلس خبرگان اشاره کرده که آقای احمد خاتمی گفته که اگر رهبر فعلی جمهوری اسلامی درخواست بکنه از مجلس خبرگان، این اسامی احتمالی در اختیار ایشون قرار خواهد گرفت. یک نکته دیگری که روزنامه شرق در این گزارش، یعنی گزارش درباره تعیین جانشینان احتمالی آقای خامنه‌ای در آینده توسط مجلس خبرگان اشاره کرده، این هست که آقای مرتضی مقتدایی هم که عضو مجلس خبرگان بوده، ایشون پیشتر اعلام کرده بود که این کمیته در کمیسیون‌های اصل 5 و اصل 7 قانون اساسی در مجلس خبرگان تشکیل شده و در حال فعالیت هست و البته ایشون گفته بود ما از طریق رفت و آمد با برخی از گزینه‌های احتمالی رهبری سعی می‌کنیم که میزان ایمان و تقوای اونها رو بسنجیم.
اظهارات علی لاریجانی رئیس مجلس هم خبرساز شد. روزنامه‌های ایران و شهروند از جمله روزنامه‌هایی بودند که به این گفته‌ها پرداختند. درباره اونم بهمون میگی؟
بله، روزنامه ایران که نزدیک است به دولت امروز در تیتر یکی خودش نوشته که بعد از اون که برخی از رسانه‌های نزدیک به اصولگرایان و همچنین ائتلاف تازه تأسیس اصولگرایان برای انتخابات ریاست جمهوری به مصوبه چند روز پیش مجلس شورای اسلامی درباره تعیین سقف 24 میلیون تومانی برای حقوق مدیران انتقاداتی وارد کرده بودند، روز گذشته آقای علی لاریجانی در نطق پیش از دستور خودش در مجلس شورای اسلامی این ائتلاف رو به دروغگویی متهم کرد و گفت که کسانی که به تازگی فعالیت انتخاباتی خودشون رو آغاز کردن حق ندارن دروغ‌هایی رو به مجلس نسبت بدن. روزنامه شهروند هم از قول آقای لاریجانی نوشته که جانماز آب نکشید و اشاره ضمنی ایشون رو به کسانی دونسته که بیشتر هم عضو مجلس شورای اسلامی بودن بنوشته. روزنامه شهروند آقای لاریجانی گفته ما می‌دونیم که اونها زمانی که در مجلس بودن چه حقوق‌ها و چه دریافتی‌هایی از مجلس داشتن ولی در حال حاضر نمیخوایم منتشرش کنیم. روزنامه های کیهان و جوان اما همچنان به حملات خودشون هم به مجلس و هم به دولت ادامه میدن. روزنامه کیهان نوشته که اظهارات روز گذشته آقای لاریجانی اهانت به منتقدان هست و البته این روزنامه خبر داده که مصوبه مجلس هم تغییر کرده و دیگه این سقف 24 میلیون تومانی نخواهد بود، به مصوبه قبلی برگشته. روزنامه جوان هم که نزدیک است به سپاه پاسداران اقدام روز گذشته مجلس شورای اسلامی در تغییر مصوبه سقف حقوق مدیران رو عقب نشینی مجلس از حقوق‌های نجومی توصیف کرده. همزمان روزنامه جهان صنعت خبر از یک دردسر تازه برای دولت داده و اون هم مصوبه است که مجلس گذرونده و بر اساس اون در سال 96 باید 9 میلیون نفر از کسانی که یارانه دریافت میکنن حذف بشه.
همین روزنامه جهان صنعت گزارشی داره درباره توقف اجرای حکم زندان احمد منتظری. جزئیات بیشتر در این باره چیه؟
بله، روزنامه جهان صنعت خبر داده که آقای احمد منتظری که پیشتر در مرداد ماه سال گذشته توسط دادگاه ویژه روحانیت در قم احضار شده بود به دلیل انتشار فایل صوتی مربوط به سخنان انتقادآمیز آیت الله حسین علی منتظری درباره اعدام‌های سال 67 چندی پیش بازداشت شد. بعد از یک روز بازداشت بنوشته این روزنامه ایشون به مرخصی اعزام شده بود. حالا روزنامه جهان صنعت نوشته با پایان مرخصیشون به دادگاه ویژه مراجعه کرده اما گفتن که با موافقت رهبر جمهوری اسلامی این حکم تعلیق شده. دلیلش هم دخالت آقای آیت الله موسی شبری زنجانی هست از مراجع تقلید قم که نامه نوشته بود به آقای خامنه‌ای و خواستار لغو حکم زندان آقای احمد منتظری شده.
سپاسگزارم همکارم شهرام رفیع‌زاده از کانادا.
خیلی متشکرم. مرسی.
باز هم بیایم سراغ پیام‌های شما بینندگان و شنوندگان رادیو فردا. سپاسگزاریم که نظراتتون رو با ما در میون میذارید. یادآوری کنم که شماره تماس با ما هست 2042-02-2112-2112.
کمتر از 80-90 روز مونده به انتخابات ریاست جمهوری، در حالی که آمریکا یک سال و نیم قبل از انتخابات کاندیداها شروع میکنن مبارزات انتخاباتی رو، برنامه هاشون رو معرفی میکنن، هیچ خبری از این نیست که بالاخره کی میخواد رئیس جمهور بشه. برنامه چیه؟ برای گرفتاری ها چه برنامه داری؟ برای بیکاری، برای گرانی، برای حل مشکلات کشور از نظر سیاسی؟ رئیس جمهور یه جنسیست برای دکور، نقش دیگه ای نداره. اگر میداش الان باید معلوم بود کیه، میومد حرف میزد، برنامه هاشو میگفت، مگه مردم رأی نباید بدن؟ معرفیش کنین. خب همون 3-4 نفری که خودتون میگین اونا کیان؟ ما میخوام بهشون رأی بدیم. نمیشه که صبح پاشیم بگیم از این چهارتایی درازتر و کوتاه‌تر، این چاختر و اون لاغرتر و اونا رأی بدیم.
در خبرها اومده بود که حکم زندان آقای احمد منتظری به حالت تعلیق در اومده. خیلی عجیبه، مثل این که آقایون سر عقل اومدن. اما ایشون نوار صحبت پدرش رو با کمیته اعدام منتشر کرده. آقای پور محمدی شاهمد داشت گفت به کارش یعنی اعدام جوانای مملکت افتخار میکنه. ولی آقای رئیسی از ترس رسوایی به عنوان دادستان ویژه روحانیت تا تلاش داشت که این آقای منتظری رو به زندان بندازه که کسی از حقایق اطلاع پیدا نکنه. آقای رئیسی، حالا هم شنیدم کاندیدای ریاست جمهوری میخوای بشی. البته کار درسته، چون این مملکت حکومت قاتلانه و تو هم سردمدار قاتلان فرزندان این آب و خاکی.
آقای علی لاریجانی، این تنها اون نمایندگانی نیستند که در مجلس نشستند و جان ما از آب میکشند. کل نظام شما از ابتدا تا به امروز، شما فقط جانماز آب میکشید و پرت میکنید به صورت ملت ایران، در صورتی که تمام نظامتان با کل نماز، کل قرآن و کل خدا در تضاد محض است. رنگ شما، بوی شما و تمام اعمال شما برای ملت ایران آشکار شده است.
در کانال تلگرام رادیو فردا خبرها و گزارش‌های ما را دنبال کنید. telegram.me/radiofarda.
اما دوباره نوبت میرسه به سرخط خبرها. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا میگوید که باراک اوباما رئیس جمهوری پیشین در جریان کارزار انتخاباتی او در اواخر سال گذشته دستور داده سخنانش شنود شود. ساعتی بعد این ادعا از سوی سخنگوی آقای اوباما رد شد. احمد خاتمی از روحانیون نزدیک به رهبر جمهوری اسلامی و سخنگوی هیئت رئیسه مجلس خبرگان میگوید کمیته محرمانه تعیین رهبر آینده در مجلس خبرگان در حال بررسی افراد صاحب صلاحیت برای این جایگاه است. حامیان دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا دیروز شنبه در ایالت‌های مختلف آمریکا و در دفاع از سیاست‌های او دست به تظاهرات زدند. محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری پیشین روز شنبه در بیانیه‌ای ادعای حسن روحانی مبنی بر خالی بودن خزانه ایران در زمان پایان دولت دهم را رد کرد. در حالی که وزارت خارجه آمریکا در تازه ترین گزارش سالانه حقوق بشر خود از نقض حقوق بشر در ایران انتقاد کرد، بهرام قاسمی سخنگوی وزارت خارجه ایران روز شنبه گفت که آمریکا در موقعیتی نیست که بتواند درباره وضعیت حقوق بشر اظهار نظر کند. رسانه‌های دولتی سوریه می‌گویند نیروهای نظامی بشار اسد شماری دیگر از روستاهایی که پیش از این در اختیار گروه موسوم به حکومت اسلامی بود را به تصرف خود درآورده و در مناطق شمالی این کشور هم به سوی رود فرات در حال پیشروی هستند. گزارش‌ها همچنین از سقوط هواپیمای جنگی سوریه در نزدیکی مرز ترکیه حکایت دارد.
بسیار خب، تازه ترین گزارش پایش محیط کسب و کار ایران در تابستان سال جاری از سوی مرکز پژوهش‌های مجلس منتشر شد. بنابراین گزارش از نظر تشکل‌های مشارکت کننده در این مطالعه، محیط کسب و کار ایران در تابستان جاری در مقایسه با فصل مشابه سال قبل اندکی نامساعدتر شده. برای بررسی بیشتر این موضوع همراه میشیم با احمد علوی، اقتصاددان و استاد دانشگاه در سوئد که از طریق اسکایپ همراه ما هستند. آقای علوی، سلام بر شما.
سلام بر شما و همچنین بینندگان و شنوندگان گرامی.
آقای علوی، کدام امور بازار کسب و کار ایران در دوره مورد مطالعه در این بررسی نامساعدتر شده؟
به نظر تشکل‌های صنفی مورد بررسی به ترتیب سه مؤلفه یا سه مسئله مانند مشکل دریافت تسهیلات و وام از بانک‌ها، ضعف بازار سرمایه در تأمین مالی تولید و نرخ بالای تأمین سرمایه از بازار غیر رسمی و وجود مفاسد اقتصادی در دستگاه دولتی نامناسب‌تر از مدت به اصطلاح مشابه سال پیش شده. این مشکلات البته برای بنگاه‌های متوسط و کوچک که دارای نفوذ و ارتباط با باندهای قدرت نیستن بیشتر احساس میشه تا بنگاه‌های بزرگ و دولتی. محتوای این گزارش البته با ارزیابی‌های بین‌المللی که نظام بانکی و مالی ایران رو ناکارآمد، فاسد و رانتی می‌دونه سازگاری داره و این موجب میشه که رتبه فضای کسب و کار در ایران در نزد مؤسسات بیمه و بانکی بین‌المللی مناسب نباشه و همکاری اونها رو با ایران دشوار می‌کنه.
خب چرا اقدامات دولت ایران نتونسته وضعیت فضای کسب و کار رو تا این لحظه بهتر کنه؟
خب علی‌رغم قول‌های دولت، نخستین که دولت خودش از عدم شفافیت رنج می‌بره و مدیران دولت خود کم یا بیش در رانت‌بری و فساد گسترده سهیم هستن، بنابراین انگیزه‌ای برای بهبود اوضاع ندارن. افزون بر این، بخش قابل توجهی از اقتصاد ایران هم خارج از عرصه مدیریت دولتی هست و نهادهای همچون سپاه پاسداران و نهادهای وابسته و بخش غیررسمی مالی و اعتباری در ایران هستن که فعال هستن، که نه شفاف و نه پاسخگو، و چون این فضای غیر رقابتی و تبعیض‌آمیز رو ایجاد کردن که دارای تبعات و پیامدهای منفی خواهد داشت برای اقتصاد ایران.
پیامدهای نامساعد شدن فضای کسب و کار در شرایطی که بهش اشاره کردید چه خواهد بود؟
نامساعد شدن محیط کسب و کار یکی از موانعی است که نه تنها جذب سرمایه رو دشوار میکنه، بلکه عامل تشویقی هم هست برای فرار سرمایه از ایران. به همین دلیل هم است که سرمایه گذاران ایرانی، بخصوص سرمایه گذاران کوچک که دستی در قدرت ندارن و از رانت روابط با مقامات و نهادهای ویژه بهره ندارن، فعالیت اقتصادی خودشون رو یا متوقف میکنن یا محدود میکنن و یا در نهایت سرمایه خودشون رو به کشورهای همسایه میبرن و فعالیت خودشون رو در اونجا ادامه میدن. چه شهروندان ایرانی در کشورهای دیگه، کشورهای همسایه مثلا مثل ترکیه یا کشورهای حاشیه جنوب خلیج فارس، احساس امنیت بیشتری رو میکنه و به هر حال ترجیح میدن این افراد که در اونجا سرمایه گذاری بکنن و فعال باشن.
احمد علوی، اقتصاددان و استاد دانشگاه در سوئد، سپاسگزارم از شما.
متشکرم از شما.
بریم سراغ مهدی رستم‌پور با خبرهای ورزشی.
درود بر شما بینندگان محترم، علاقه‌مندان ورزش، بامداد یک شنبه‌تون به خیر و خوشی. رقابت‌های لیگ برتر فوتبال ایران و توقف استقلال تهران مقابل تیم تهی جدولی سیاه جامگان مشهد، در شرایطی که شاگردان علیرضا منصوریان 5 پیروزی متوالی در لیگ برتر کسب کرده بودند، بالاخره نوار پیروزی‌ها قطع شد و با تساوی 1-1 در این بازی، استقلال همچنان در رده سوم قرار گرفته، در شرایطی که کسب پیروزی میتونست رقابت صدرنشینان جدول رو همچنان داغ نگه داره تا هفته های پایانی لیگ برتر. اما استقلال خوزستان موفق شد دیگر تیم انتهای جدولی یعنی ماشین سازی تبریز رو با یه گل شکست بده. حسن بیت سعید گلزنی کرد و استقلال خوزستان که در لیگ قهرمانان آسیا خوب نتیجه گرفته به رتبه ششم جدول صعود کرد. اما شنبه ها در اروپا روز فوتباله و نتایج بسیار عجیبی هم رقم خورد. از انگلستان آغاز کنیم، جایی که منچستر یونایتد مقابل بورنموث 10 نفره نتونست به برتری برسه. زلاتان ابراهیموویچ هم یه پنالتی خراب کرد و عملات دامنه‌دار یونایتد منجر به فقط 1 امتیاز از این بازی شد. لیورپول بعد از چند هفته عدم موفقیت در کسب نتیجه مناسب تونست آرسنال رو 3-1 شکست بده و با 2 بازی بیشتر نسبت به منچستر سیتی در رده سوم جدول قرار داره با 51 امتیاز. اما در ایتالیا، روم بعد از شکست در جام حذفی مقابل لاتسیو، این بار مقابل ناپولی هم شکست خورد در بازی خانگی و این نتیجه بیش از هر تیمی یوونتوس رو خوشحال میکنه در صدر جدول که فاصلش بیشتر شد با روم. در اسپانیا، رئال مادرید 4-1 ایبار رو از پیش رو برداشت. بارسلونا هم موفق شد سلتا ویگو رو با نتیجه سنگین شکست بده. 5 گل به سلتا ویگو زد که هم گل نیمار خیلی قشنگ بود، هم گل لیونل مسی. اما در صدر جدول لالیگا بارسلونا با یه بازی بیشتر و یک امتیاز بیشتر نسبت به رئال مادرید صدرنشینه. و سرانجام بوندسلیگا که اونجا هم نتایج جالبی رقم خورد، بروسیا دورتموند موفق شد شکست سنگینی رو تحمیل کنه به لورکوزن، 6-2 این تیم رو شکست داد. تیم وردر برمن با الکساندر نوری سومین پیروزی متوالی خودش رو رقم زد، این بار مقابل دارمشتات و دیگه کاملا شرایطش خوب شده، از انتهای جدول فاصله گرفته. اما وولفسبورگ که نمیتونه اشکان دژاگه رو ازش استفاده کنه به خاطر مصدومیت، با وجود تغییر سرمربی بازم ناکام موند و این بار مقابل ماینز با تساوی متوقف شد، در شرایطی که وولفسبورگ حالا با خطر سقوط به دسته پایین‌تر هم به شدت مواجهه. یک شنبه سرشار از شادمانی رو براتون آرزو می‌کنم تا فردا.
خب به پایان صبحانه با خبر امروز یک شنبه 15 اسفند رسیدیم. سپاسگزارم که تا این لحظه همراه ما بودید. روز بسیار شاد و خوبی رو براتون آرزو می‌کنم.
من بنیامین صدر هم همراه شما هستم با خبرها.